فصل 29 منشأ شرارت. برای ذهن بسیاری از مردم منشأ گناه و علت وجود آن مایه حیرتی عظیم است. آنها کارکرد شر و نتیجه وحشتناک مهنت و ویرانی آن را می‌بینند و سوال می‌کنند چگونه ممکن است همه این چیزها تحت حاکمیت خدایی که در حکمت و قدرت و محبت لاینتناهی است وجود داشته باشد. اینجاست رازی که برایش توضیحی پیدا نمی کنند و در عدم اطمینان و شک نسبت به حقیقتی که به شکل واضح در کلام خدا و مهم برای نجات ارائه شده به سر می برند و کسانی هستند که در پژوهششان راجع به وجود شر سعی به تفحص در چیزی دارند که خدا هرگز مکشوف ننموده است و بنابراین راهکاری برای مشکلات خود نمی یابند و هستند آنانی که تحریک شده از شک و خردگیری بهانه‌ای برای رد کردن کلام مقدس اتخاذ می کنند. برای همین دیگران از درک رضایت بخش مشکل بزرگ بشر به خاطر اینکه احادیث و سوء تفسیر تعالیم کتاب مقدس راجع به سیرت الهی، ماهیت حکومت او و اصول معامله او با گناه را مبهم و تیره نمودند، عاجز می مانند. تشریع منشأ گناه به ترتیبی که دلیلی برای وجود آن ارائه شود غیر ممکن است. با وجود این می توان به قدر کافی از منشأ و از عامل نهایی گناه درک نمود که به طور کامل عدالت و نیکخواهی در کلیه معاملات او با شر آشکار گردد. چیزی ساده تر از این در کتاب مقدس تعلیم داده نمی شود که خدا به هیچ وجه مسئول ورود گناه نبود و نه امتناع عمدی فیض الهی در بین بود و نه نقصی در حکومت الهی که فرصت به پا خواستن طغیان شد. گناه یک تجاوزگر است که علتی برای وجودش نمیتوان یافت. اسرارآمیز است و غیر قابل توجیه و بهانه‌ای برایش قائل شدن حکم دفاع کردن از آن را دارد. اگر بهانه‌ای برای آن پیدا می‌شد یا دلیلی برای وجودش نشان داده می‌شد دیگر گناه نمی‌بود. تنها توضیح برای گناه همان است که در کلام خدا داده شده. آن شکستن احکام است. آن عملکرد اصلی است که در جنگ با حکم عظیم محبت است، حکمی که پایه حکومت الهی است. قبل از ورود شر در سرتاسر کائنات صلح و شادی حکم فرما بود. همه چیز در هماهنگی کامل با اراده خالق بود. محبت نسبت به خدا نهایی بود و محبت برای دیگران بی‌طرفانه. مسیح کلمه تنها فرزند خدا با پدر ابدی یکی بود. یکی در طبیعت، در سیرت و در هدف. تنها کسی که می توانست در تدابیر و اهداف خدا وارد شود. توسط مسیح است که پدر همه موجودات آسمانی را خلق نمود. زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان هاست، تخت ها و سلطنت ها و ریاسات و قوات. نامه به کلسیان فصل 1 آیه 16 و به مسیح معادل پدر تمامی آسمان بیعت نمود. محبت پایه و اساس حکومت خدا بودن سعادت همه موجودات خلق شده متکی بر هماهنگی با اصل مهم عدالت آن بود. خدا از همه مخلوقاتش خدمت بر اساس محبت را انتظار دارد. نیتی که قدردانی خردمند سیرتش برمیخیزد. او لذتی از وفاداری جبری نمیبرد و به همه آزادی اراده ارزانی میدارد تا بتوانند خدمت داوطلبانه به او ارائه دهند. ولی کسی بود که سوء استفاده از این آزادی را انتخاب نمود. گناه با کسی به وجود آمد که بعد از مسیح مقربترین در نظر خدا بود و در قدرت و جلال بالاترین بین ساکنین آسمان. زهره قبل از سقوطش اولین در بین کروبی‌های سایه گستر و مقدس و عاری از تباهی بود. خداوند یهوه چنین می‌فرماید: تو خاتم کمال و مملوء حکمت و کامل جهان هستی. در عدن در باغ خدا بودی و هر گونه سنگ گرانبها پوشش تو بود. تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگهای آتشین می‌خرامیدی. از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی‌انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی. حزقیال فصل 28 آیه های 12 تا 15. زهره می توانست در رضامندی خدا و محبت و احترام جنود فرشتگان باقی بماند و قدرت شرافتمندش را در خدمت به دیگران و تجلیل خالقش به کار برد، ولی نبی می گوید دل تو از زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. آیه 17. زهره کم کم علاقی برای اطلاع نفس به دست آورد، دل خود را مثل دل خدایان گردانید. در دل خود می گفتی به آسمان صعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد. حزقیال فصل 28 آیه 6 و اشعیا فصل 14 آیه های 13 و 14. به جای سعی بر اطلاع خدا در محبت و وفاداری خلایقش، همت زهره جلب خدمت و بیعت آنان به خود بود و حسادت برده به شرفی که پدر ازلی به پسر خود بخشیده بود. این امیر فرشته ها هوس به داشتن قدرتی نمود که تنها مسیح امتیاز داشتن آن را داشت. تمامی آسمان در منعکس کردن جلال خالق و تمجید او شادمانی داشت و در حالی که خدا بدین ترتیب محترم میگشت، صلح و شادمانی حکم فرما بود، ولی نشانی از اختلاف هماهنگی آسمان را آسیب زده کرد. خدمت و اعتلاء نفس برخلاف نقشه خالق در ذهن کسانی که جلال خدا نهایی بود، ایجاد حس پیش از وقوع شر نمود. شورای آسمانی به زهره التماس نمود. فرزند خدا بزرگی، نیکی و عدالت خالق و طبیعت غیر قابل تغییر احکامش را در برابر او ارائه نمود. خود خدا نظم آسمان را چیده بود و در انحراف از آن زهره خالقش را بی احترامی نموده و نابودی را بر خود می آورد. ولی اخطاری که با محبت و زحمت ازلی داده شده بود فقط روح مقاومت برانگیخت و زهره اجازه داد تا حسادت نسبت به مسیح برتری یابد و مصمم‌تر گشت. غرور از جلال خودش علاقه به تفوق را تغذیه نمود. امتیازهای بزرگی که به زهره بخشیده شده بود، قدردانی به عنوان عطایای خدا نشده بود و احساس حق شناسی نسبت به خالق ایجاد نکرده بود. او درخشندگی و اعتلاء خود را تجلیل نمود و آرزوی مساوی بودن با خدا را داشت. او مورد محبت و احترام فرشتگان آسمان بود. فرشتگان از اجرای فرامین او لذت می بردن و او با حکمت و جلالی فوق همه آنها ملبس بود. با وجود این، فرزند خدا سرور شناخته شده آسمان و در قدرت و اقتدار با پدر یکسان بود. مسیح در تمام شوراهای خدا شرکت داشت، در حالی که زهره اجازه نداشت در تدابیر خدا داخل شود. فرشته پرقدرت پرسید چرا باید مسیح تفوق داشته باشد؟ چرا فوق زهره احترام می‌یابد؟ با ترک جایگاه خود در حضور بلافصل خدا، زهره برای اشاعه روح نارضایتی میان فرشتگان بیرون رفت. با رازداری، اسرارآمیزی و برای مدتی با مخفی نگاه داشتن نیت حقیقیش و ظاهر احترام به خدا سعی کرد عدم رضایت راجع به قوانینی که برای اداره کردن موجودات آسمان بود را برانگیزد، با اشاره به اینکه محدودیت غیر ضروری تحمیل می کند. نظر به اینکه طبیعتشان مقدس بود، او اصرار کرد که فرشتگان باید تصمیم‌های ارادی خود را اطاعت کنند. او سعی کرد احساس همدردی نسبت به خود ایجاد کند با ادعای به اینکه خدا با بخشیدن احترام منتهی درجه به مسیح با او غیر منصفانه عمل کرده بود. او ادعا نمود که با علاقه داشتن به قدرت و احترام بیشتر به اعتلاء نفس نمی اندیشید، بلکه در پی آزادی تمامی ساکنان آسمان بود و اینکه بدین وسیله به حالت عالی تری از وجود ارتقا یابند. خدا در رحمت بی پایانش مدت زیادی زهره را متحمل شد. زهره بلا فاصله از مقام والایش تنزل نیافت. وقتی روح نارضایتی را اتخاذ نمود و حتی نه موقعی که شروع به ارائه ادعاهای دروغین خود در برابر فرشتگان مقدس نمود، مدت طولانی در آسمان نگاه داشته شد که راراً مشروط به توبه و تسلیم آمرزش ارائه شد. مجاهدت هایی که فقط محبت و حکمت ازلی میتواند ترک کند برای قانع کردن او به این که در اشتباه است به کار گماشته شد. قبلا هرگز روحیه نارضایتی در آسمان شناخته نشده بود. زهره در ابتدا ندید که سرانجام به کجا رانده می شود. او طبیعت واقعی احساسات خود را درک نکرد. وقتی ثابت شد که نارضایتی او بدون علت است، او قانع شد که در اشتباه است و ادعاهای خدا عادلانه است و باید این مطلب را در برابر آسمان اقرار نماید. اگر چنین کرده بود، خود و عده کثیری از فرشتگان را نجات می‌داد. در این زمان او وفاداری خود به خدا را کاملا رد ننموده بود. گرچه مقام خود را چون کروبی سایه گستر ترک کرده بود، با این وجود اگر مایل می بود که به خدا برگردد و حکمت الهی را اعتراف کند و راضی از مقامی باشد که در نقشه بزرگ خدا برایش تعیین شده به مقام خود مجدداً منصوب می شد. ولی غرور مانع از تسلیم شدن شد. او مصرانه از خط سیر خود دفاع نمود و معتقد بود که احتیاج به توبه ندارد و خود را کاملا در مسیر نبرد بزرگ بر ضد خالقش قرار داد. تمامی قدرت‌های ذهن استادانش به کار فریب دادن سوق داده شد برای به دست آوردن حمایت فرشتگانی که تحت فرمان او بودند. حتی واقعیت اخطار و پند مسیح برای نقشه خائنانش تحریف شده بود برای کسانی که اعتماد محبت آمیزشان آنها را خیلی نزدیک به او وابسته کرده بود. شیطان چنین وانمود کرد که قضاوت نادرست در مورد او شده بود و اینکه مقام او مورد احترام قرار نگرفته بود و آزادیش بنا بود محدود شود. از سوی تعبیر گفته‌های مسیح او به تهمت دو پهلو حرف زدن و دروغگویی پناه برده و فرزند خدا را متهم کرده بود که نقشه تحقیر او در برابر ساکنین آسمان را داشت. او همچنین خواست بین خود و فرشتگان وفادار نیز درگیری کاذبی ایجاد کند. همه کسانی را که او نتوانست منحرف کرده به شکل کامل طرفدار خود بسازد متهم به داشتن روح بیتفاوتی به علایق موجودات آسمانی کرد. عیناً همان کاری را که خود انجام می داد به حساب فرشتگانی گذاشت که وفادار به خدا مانده بودند و برای ادامه اتهام بی‌عدالتی خدا نسبت به خود به سوء تعبیر گفتار و اعمال آفریدگار توسل کرد. راه و رسم او گیج کردن فرشتگان توسط استدلالات ظریف راجع به اهداف خدا بود. همه اموری که ساده بود او در لفافه اسرارآمیز احاطه کرد و با تحریف هنرمندانه شک بر ساده ترین اظهارات یهوه وارد نمود. موقعیت بلند مرتبت او در ارتباط نزدیک با فرمان روایی الهی قدرت زیادتری به پیشنهادات او داد و عده زیادی وادار شدند تا در طغیان ضد اقتدار الهی با او متحد شوند. خدا در حکمت خیش اجازه داد شیطان کار خود را ادامه بدهد تا روح نارضایتی به شورش فعال تبدیل شود. لازم بود که نقشه های او کاملاً توسعه بیابد تا ماهیت حقیقی و عملکرد آن توسط همه دیده شود. زهره در نقش کروبی سایه گستر اطلاع زیادی یافته بود. موجودات آسمانی او را زیاد دوست داشتند و نفوذ او بر آنها بسیار قوی بود. حکمرانی خدا نه فقط شامل ساکنان آسمان بود، بلکه همه کره هایی بود که او آفریده بود. و شیطان فکر کرد اگر فرشتگان آسمان را در شورش با خود همراه سازد، می تواند بر کرات دیگر نیز دست بیابد. او هنرمندانه با استفاده از سفسطه و نیرنگ نظریه خود را اقامه نموده بود تا اهداف خود را تحقق بخشد. قدرت اقوان مودن او بسیار عظیم بود و با استدار خود در ردای کذب امتیاز به دست آورده بود. حتی فرشتگان وفادار سیرت او را به طور کامل نفهمیده و نتیجه کار او را ندیده بودند. شیطان مورد احترام و حرمت عالی قرار گرفته بود و کلیه اعمال او چنان مرموز پوشیده شده بود که آشکار کردن ماهیت حقیقی کار او بر فرشتگان مشکل بود. تا کاملا شکوفا نمی شد، ماهیت شر آن ظاهر نمی گشت. تا کنون جایی در کائنات خدا نداشت و موجودات مقدس از ماهیت و خبایث او ایده ای نداشتند. آن نتیجه وحشتناکی که در نتیجه کنار گذاشتن احکام خدا به وجود می آید را نمی توانستند بفهمند و شیطان در ابتدا کارش را تحت ادعای دامنه‌دار فرمانبرداری به خدا مخفی کرده بود و مدعی در پی ترویج احترام نمودن به خدا، ثبات حکم فرمایی او و خیریت همه ساکنان آسمان بود. با القا کردن نارضایتی در ذهن فرشتگان تحت رهبریش هنرمندانه چنان تظاهر نموده بود که سعی به از بین بردن نارضایتی داشت. وقتی اصرار کرد که به ترتیب و قوانین حکومت خدا تغییراتی وارد شود، تحت این بهانه بود که این تغییرات برای حفظ هماهنگی در آسمان ضروری بود. در معاملهش با گناه خدا می توانست تنها از عدالت و حقیقت استفاده کند. شیطان می توانست چیزهایی را به کار ببرد که خدا نمی توانست، مانند چاپلوسی و فریب. او سعی کرده بود حرف خدا را تکذیب و نقشه حکومت او را در برابر فرشتگان بد جلوه دهد، بر اساس این ادعا که خدا در برقراری قوانین و مقررات بر ساکنین آسمان عادل نبود و در مطالبه تسلیم نفس و اطاعت از مخلوقات در واقع صرفاً اعتلای خود را می طلبید. بنابراین باید در مقابل ساکنین آسمان و همچنین همه کرات دیگر نشان داده شود که حکومت خدا عادل است و قانونش کامل. شیطان چنان وانمود کرد که خود او در پی ترویج خیریت کائنات بود. سیرت واقعی غاصب و هدف حقیقی او را باید همه بفهمند. او وقت لازم دارد تا ماهیت خود را با کارهای شریرانش آشکار سازد. شیطان اختلافاتی که خط مشی خودش در آسمان به وجود آورده بود به حساب قانون و حکومت خدا گذاشت. وی مدعی بود که شر به طور کلی نتیجه حکمرانی الهی است. مضافاً مدعی بود که این هدف حقیقی او بود که قوانین یهوه را اصلاح کند. بنابراین لازم بود که ماهیت ادعای خود و عملکرد تغییرات پیشنهادی او در قانون خدا را نشان دهد. کار خودش باید او را محکوم کند. شیطان از اول ادعا کرده بود که در شورش نبوده است. تمام کائنات باید فریبنده را ماسک دریده ببینند. حتی زمانی که تصمیم گرفته شد که او دیگر نباید در آسمان بماند، حکمت لاینتناهی شیطان را نابود نکرد. نظر به اینکه خدمت بر اساس محبت فقط مقبول خداست، وفاداری مخلوقاتش باید بر اساس اعتقاد بر عدالت و نیکخواهی او قرار بگیرد. ساکنان آسمان و کرات دیگر که آماده درک گناه و نتایج آن نبودند، نمی توانستند در آن لحظه عدالت و رحمت الهی را در نابودی شیطان ببینند. اگر شیطان بلافاصله از وجود محروم گشته بود، آنها خدا را از ترس و هراس و نه محبت خدمت می نمودند. تأثیر فریبنده کاملا از بین نمی رفت و روح شورش کاملا زدوده نمی گشت. باید شر به بلوغ خود برسد. به خاطر صلاح کائنات کامل در اعصار پایان ناپذیر شیطان، باید اصول خود را کاملتر توسعه بدهد و اتهامات او بر علیه حکمرانی الهی توسط همه مخلوقات در نور واقعیشان دیده شود و عدالت و رحمت خدا و تغییر ناپذیری احکامش برای ابد از ورطه شک و سؤال درآید. بنابود شورش شیطان برای کلیه اعصار آینده درسی برای کائنات باشد، شهادتی بر ماهیت و نتایج وحشتناک گناه. کار کرده حکومت شیطان و اثرات آن بر انسانها و فرشتگان باید میوه به کنار گذاشتن اقتدار خدا را نشان دهد. آن شهادت خواهد داد که بهزیستی کلیه موجوداتی که خدا خلق نموده است در وجود حکومت خدا و به احکام او متکی گشته است. بدین ترتیب تاریخ این تجربه وحشتناک شورش می باید حفاظی دائمی برای کلیه موجودات زی شعور مقدس باشد تا آنها را از فریب در مورد ماهیت ارتکاب گناه و عذاب مکافات آن رهایی بخشد. تا خاتمه نبرد در آسمان، غاصب بزرگ به محق دانستن خود ادامه داد وقتی اعلام شد که او و کلیه همفکرانش باید از منزلگاه سعادت اخراج شوند، آنگاه رهبر شورش جسورانه اکراه خود را نسبت به احکام خالق آشکار نمود. او ادعای خود را تکرار کرد که فرشتگان احتیاج به کنترل نداشتند و باید واگذار به پیروی از اراده خود شوند که همیشه آنها را به راه حق هدایت خواهد نمود. او شرایع الهی را به عنوان محدود کنندگان آزادی محکوم نمود و اعلام کرد که هدف او لغو احکام خداست و اینکه در رهایی از محدودیت آن فرشتگان وارد حیات بسیار عالی تر و جلال بیشتر خواهند شد. شیطان و همدستانش یک صدا تقصیر شورش را به طور کامل به مسیح منسوب کردند و مدعی شدند که اگر سرزنش نشده بودند شورش نمی کردند. بدین ترتیب بی‌اعتنا و سرسخت در عدم وفاداریشان در تلاش باطل خیش برای برانداختن حکومت خدا و در عین حال با ادعای کفر آمیز خود که مظلومانه هدف قدرت ظالم قرار گرفتند، سرکرده شورش و حامیانش از آسمان رانده شدند. همان روحیه‌ای که شورش در آسمان را تحریک نمود، کماکان در زمین الهام بخش شورش است. شیطان همان خط مشی را که با فرشتگان پیروی نمود، با انسانها ادامه می‌دهد. روح او در فرزندان ناموتی حاکم است. مانند او سعی دارند محدودیت‌های احکام خدا را در هم بشکنند و توسط نقض اصول آن به مردم آزادی وعده دهند. سرزنش راجع به گناه هنوز هم روحیه کینه و مقاومت را تحریک می کند. وقتی پیام‌های اخطار خدا به وجدان ارائه می شود، شیطان مردم را به محق دانستنشان هدایت کرده و در پی کسب دلسوزی دیگران در مسیر گناه آلودشان می کند. به جای تصحیح اشتباه، غضب بر علیه سرزنش کننده تحریک می کند که گویا او سبب مشکل است. از دوران حابیل عادل تا زمان خودمان این است، روحیه‌ای که بر ضد کسانی که شهامت محکوم کردن گناه را دارند نشان داده می شود. با همان سوء تعبیر سیرت خدا که شیطان در آسمان عمل کرده بود تا خدا را مستبد و سختگیر بدانند، مردم را به گناه واداشت و با موفقیتش در این حد او اعلام کرد که محدودیت‌های غیر منصفانه خدا به سقوط انسان و همچنین به شورش او هدایت کرده بودند. ولی باری تعالی ازلی خودش سیرت خود را اعلام می‌دارد. خدای رحیم و رعوف و دیرخشم و کثیر الاحسان و وفا نگه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و گناه، لکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت. خروج فصل 34 آیه‌های 6 و 7. در بیرون راندن شیطان از آسمان، خدا عدالت خود را اعلام کرد و شرف تخت خود را حفظ نمود. ولی وقتی انسان با تسلیم شدن به فریب‌های این روح مرتد گناه ورزید، خدا گواهی از محبتش را بعد تسلیم کردن یگانه فرزند خود به خاطر بشر سقوط کرده عطا کرد. در بطن کفاره سیرت خدا آشکار می شود. دلیل پرقدرت صلیب به تمام کائنات نشان می دهد که مسیر گناه که شیطان انتخاب نموده بود هرگز قابل اطلاق به حکومت خدا نخواهد بود. در نبرد بین مسیح و شیطان در خلال خدمت نجات دهنده در جهان، این سیرت فریب دهنده بزرگ بود که ماسک دریده شد. هیچ چیز جز جنگ بیرحمانه او بر ضد نجات دهنده دنیا نمی توانست با چنین تأثیر عملی شیطان را از محبت فرشتگان آسمانی و تمام کائنات ریشه‌کن نماید. مطالبه جسورانه کفر آمیز او مبنی بر اینکه مسیح باید با او بیعت کند و گستاخیش در بردن مسیح به قله کوه و برج معبد و اسرار او با قصدی از روی خباثت که مسیح خود را از آن بلندی سرگیجه آور پرت نماید و سوء قصد افسار گسیخته‌ای که در پی او بود هر جا که می رفت و برانگیزاندن قلب‌های مردم و کاهنان تا محبت او را رد کنند، تا جایی که در انتها فریاد برآوردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. همه اینها حیرت و غضب کائنات را برانگیخت. شیطان بود که دنیا را به جنبش درآورد تا مسیح را رد کنند. سرور شرارت همه قدرت و حیلگری خود را به کار برد تا مسیح را از بین ببرد، زیرا دید که رحمت و محبت نجات دهنده و لطف دلسوزانه و شفقت او نماد سیرت الهی به دنیا بود. شیطان همه ادعاهای فرزند خدا را به چالش کشید و انسانها را به کار برد تا زندگی نجات دهنده را از مهنت و مصیبت پرسازد. سفسطه و خدعهایی که با آنها سعی کرد مانع کار عیسی شود و کینه ظاهر شده از فرزندان سرکش و تهمتهای بیرحمانه بر ضد او که زندگیش نیکی بیمثال بود، همه از حس انتقام عمیقی برمیخواست. آتش‌های فروخورده حسد و بدخواهی، کینه و انتقام بر جلجتا بر ضد فرزند خدا به بیرون پاشید، در حالی که تمامی آسمان در وحشت صامت به منظره نگاه می‌کرد. وقتی قربانی عظیم تحقق یافت، مسیح به آسمان صعود نمود تا درخواست میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشن در جایی که من میباشم، انجیل یوحنا فصل 17 آیه 24 را ارائه کند و از قبول تمجید فرشتگان امتناع نمود. آنگاه با محبت غیر قابل توصیف و پرقدرت جواب از تخت پدر آمد، جمیع فرشتگان خدا او را پرستش کنند. نامه به عبرانیان فصل 1 آیه 6. لکه‌ای بر عیسی قرار نگرفت، تحقیرش پایان یافت، قربانیش کامل گشت، نامی به او داده شد که فوق همه نام هاست. اکنون تقصیر شیطان بدون بهانه ماند. او سیرت واقعی خود را به عنوان دروغگو و قاتل آشکار کرده بود. دیده شد که همان روحیه که توسط آن بر فرزندان بنی آدم حکومت کرده بود که تحت قدرت او بودند، نشان می‌داد که اگر اجازه داده می‌شد که ساکنین آسمان را کنترل کند، ادعا کرده بود که نقض قانون خدا آزادی و تجلیل به بار می‌آورد، ولی دیده شد که اسارت و تنزل به بار آورد. اتهامات دروغین شیطان علیه سیرت و حکومت الهی در نور واقعی خود آشکار شدند. او خدا را متهم کرده بود که وی در طلب تسلیم و اطاعت از مخلوقات در پی تجلیل خود بود و اعلام کرد در حالی که خالق انتظار انکار نفس از همه داشت، خود به انکار نفس ممارست ننمود و قربانی نکرد. اکنون مشاهده شد که برای نجات نسل ساقط و گناهکار، کائنات بزرگترین قربانی را که محبت قادر به ایثارش بود کرده بود، زیرا خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. نامه دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 19. همچنین دیده شد که در حالی که زهره در راه به خاطر علاقه خود به شرف و تفوق به روی گناه باز کرده بود، مسیح در عوض برای نابود کردن گناه خود را متواضع و به حد مرگ مطیع نمود. خدا اکراه خود را در مورد اصول شورش آشکار نموده بود. همه آسمان عدالت او را در محکومیت شیطان و نجات بشر دید. زهره اعلام کرده بود که اگر احکام خدا تغییر ناپذیرند و جریمه آن قابل بخشش نیست، پس هر ناقضی قانون باید برای همیشه از حصول به رضایت خدا محروم شود. او اعلام کرده بود که نسل گناهکار محروم از رستگاری است و بنابراین به عنوان صید به او تعلق دارد. ولی مرگ مسیح استدلالی در قبال انسان و غیر قابل انکار بود. جریمه نقض احکام بر کسی قرار گرفت که مساوی با خدا بود و انسان در انتخاب عدالت مسیح آزاد بود و می توانست با زندگی همراه با توبه و تواضع پیروز شود، چنان که فرزند خدا بر قدرت شیطان پیروز شده بود. بدین ترتیب خدا عادل است و بخشنده عدالت به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. ولی صرفاً برای تدارک نجات انسان نبود که مسیح به دنیا آمد تا عذاب بکشد و بمیرد. او آمد تا شریعت را بزرگ و آن را تکریم نماید، نه فقط برای اینکه ساکنین این جهان نظریه‌ای راجع به شریعت داشته باشند چنان که باید داشته باشند، بلکه برای این بود که به تمام کرات کائنات نشان داده شود که شریعت غیر قابل تغییر است. اگر ممکن بود مطالبات آن کنار گذاشته شود، احتیاج نمی بود که فرزند خدا جان خود را برای کفاره نقض آن فدا کند. مرگ مسیح تغییر ناپذیری آن را ثابت می کند و قربانی که محبت ازلی پدر و فرزند را برای نجات گناهکاران وادار به انجام نمود به تمام کائنات نشان می دهد و هیچ چیزی کمتر از این نقشی کفاره کافی برای انجامش نبود که عدل و رحمت پایه و اساس شریعت و حکومت خدا هستند. صلیب جلجتا در حالی که اعلام می کند شریعت غیر قابل تغییر است به تمام کائنات اعلام می دارد که مزد گناه مرگ است. در فریاد مشرف به مرگ مسیح تمام شد، ناقوس نابودی شیطان به صدا در آمد. تصمیم نبرد عظیمی که تا آن زمان در جریان بود گرفته شد و نابودی نهایی شر تضمین گشت. فرزند خدا از گذرگاه مقبره گذشت تا به وساطت مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. نامه به عبرانیان فصل 2 آیه 14. علاقه اعتلای نفس زهره را هدایت کرده بود که بگوید کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت. خدا اعلام می کند تو را بر روی زمین خاکستر خواهم ساخت، دیگر تا ابد نخواهی بود. اشعیا فصل 14 آیه های 13 و 14 و حزقیال فصل 28 آیه های 18 و 19. وقتی که آن روزی که مثل تنور مشتعل می باشد خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود و آن روز که می آید ایشان را چنان خواهد سوزاند که نه ریشه و نه شاخه برای ایشان باقی خواهد گذاشت. ملاکی فصل 4 آیه 1. تمامی کائنات شاهد ماهیت و نتیجه گناه خواهد بود و نابودی کامل آن که در ابتدا موجب ترس فرشتگان و بی احترامی به خدا می شد اکنون محبت او را به سرد رسانده و افتخار او را در برابر موجودات کائنات که از اجرای ارادش شادی می کنند و در قلبشان شریعت خداست پایدار می نماید. شر دیگر آشکار نخواهد شد. کلام خدا می گوید مصیبت دفعه دیگر برپا نخواهد شد. نهم فصل 1 آیه 9. و احکام خدا که شیطان به عنوان یوغ بندگی تحقیر نموده است به عنوان قانون آزادی مورد احترام خواهد بود. خلقت آزمایش شده و تایید شده دیگر از وفاداری به کسی که سیرتش به شکل کامل در برابرشان به عنوان محبت بیپایان و حکمت منتهی‌العلیه شناخته شده روگردان نخواهد شد.